کتاب ذکر مبارک جلد یک صفحه 16.
بسم الله الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
ترجمه آیه
آیه 102. و یهودیان از دانش جادوگری که شیاطین در زمان پادشاهی سلیمان برنامه و نقشه زندگی خود قرار داده بودند پیروی کردند و سلیمان دست به سحر نیالود تا کافر شود. بنابراین سلیمان کافر نشد، ولی شیاطین که به مردم سحر می آموختند کافر شدند. و نیز یهودیان از آنچه بر دو فرشته هاروت و ماروت در شهر بابل نازل شد پیروی کردند و حالان که آن دو فرشته به هیچ کس دانش جادوگری نمی آموختند مگر آن که می گفتند ما فقط مایه آزمایشیم و دانش جادوگری را برای مبارزه با ساحران و باطل کردن سحرشان به تو تعلیم می دهیم. پس با به کار گرفتن آن در مواردی که حرام است کافر مشو. اما آنان از آن دو فرشته مطالبی از سحر می آموختند که با آن میان مرد و همسرش جدایی می انداختند، در حالی که آنان به وسیله آن سحر جز به اذن خدا قدرت آسیب رساندن به کسی را نداشتند و همواره چیزی را می آموختند که به آنان آسیب می رسانید و سودی نمی بخشید. و یقیناً یهود می دانستند که هر کس خریدار سحر باشد در آخرت هیچ بهره ای ندارد و همانا بد چیزی است علم سحری که خود را به آن فروختند اگر معرفت می داشتند.
تفسیر آیه
این آیه به یکی دیگر از خصلت‌های زشت یهود اشاره می‌کند که موجب تهمت بزرگ آنان به پیامبر الهی حضرت سلیمان علیه السلام نیز گردید. تاریخ یهود نشان می‌دهد آنان همواره به سحر علاقه داشتند و ساحران و کاهنان بسیاری در میان آنها بودند. نوع معجزات حضرت موسی علیه السلام و تقابل او با ساحران فرعون نیز گواه رسوخ این علاقه در مردم آن عصر است. اعتقاد به سحر و جادو در نسل‌های آینده یهود نیز رواج یافت. آنان بیشتر فنون سحر را از دو منبع به دست آورده بودند. 1. در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، گروهی از شیاطین در کشور او به سحر و جادوگری پرداختند ممکن است منظور از شیاطین هم شیاطین انس و هم شیاطین جن باشد. سلیمان علیه السلام پس از مبارزه و نابودی آنان دستور داد تمام نوشته های آنها را جمع‌آوری و در محل مخصوصی نگهداری کنند. شاید به این دلیل که مطالب مفیدی برای دفع سحر ساحران در میان آن وجود داشت. پس از وفات وی، گروهی از شیاطین آنها را بیرون آوردند و شروع به تعلیم سحر کردند. برخی دیگر از این موقعیت سوء استفاده کرده و گفتند سلیمان علیه السلام اصلاً پیغمبر نبود، بلکه به کمک همین جادوگری‌ها به کشورش مسلط شد و امور خارق العاده انجام می‌داد. لازمه این سخن آن بود که سلیمان علیه السلام کافر شده است. قرآن به شدت این سخن را نفی کرده و می‌گوید سلیمان علیه السلام هیچگاه کافر نشد، بلکه این شیاطین بودند که کافر شدند. 2. سحر و جادوگری در سرزمین بابل به اوج خود رسید و برخی با سوء استفاده از آن میان خانواده ها اختلاف می انداختند و به مردم زیان می رساندند. خداوند دو فرشته به نام های هاروت و ماروت را به صورت انسان مأمور ساخت تا به مردم چیزهایی بیاموزند که سحر را باطل کند و خود را از شر ساحران برکنار دارند. اما طبیعی است که وقتی خنسا کردن یک مطلب آموزش داده می شود، خود آن مطلب نیز کم و بیش یاد داده می شود. به همین دلیل آن دو فرشته هنگام آموزش اصول سحر به مردم هشدار می دادند که اطلاع از این فنون یک نوع آزمایش الهی است. پس به خدا کافر نشوید و از آن سوء استفاده نکنید. ولی مردم آموخته های آنها را در راه باطل به کار می بردند و دست به کارهای زشتی از جمله جدایی مرد و همسرش می زدند. خداوند در ادامه آیه یهود و هر کس را که سحر می آموزد به دلیل پیروی از این کافران مؤاخذه کرده و می فرماید چون این کسانی هیچ بهره و نصیبی در آخرت نخواهند داشت و اگر کمی بیاندیشند در میابند که جان خیش را به بهای بدی فروختند. سحر گناهی بزرگ. سحر نوعی از کارهای خارق العاده است که گاهی تأثیر آن فقط جنبه روانی و خیالی دارد و گاهی نیز آثاری واقعی از خود در وجود انسانها به جا می گذارد. از امام صادق علیه السلام نقل شده است سحر چند نوع می باشد؟ 1. نوع آن مانند آموخته های پزشکی است. همان گونه که پزشکان برای معالجه هر بیماری داروی مخصوص دارند. ساحران هم برای هر سلامتی آفتی دارند که آن را از بین می برد. 2. نوع دیگر سحر کارهای عادی است که با سرعت و شتاب غیر معمول انجام می گیرد. امروزه به این نوع سحر شعبده و تردستی گفته می شود. 3. نوع سوم اعمالی است که ساحران آن را از دوستان شیاطین خود می گیرند. هر سه نوع سحر از نظر اسلام حرام می باشد مگر اینکه برای دفع سحر دیگران باشد. اسلام نه تنها یادگیری و انجام اعمال جادوگری را حرام می‌داند، بلکه در موارد متعددی همچون این آیه آن را به منزله کفر نیز دانسته است. امام علی علیه السلام می‌فرماید کسی که سحر را به میزان کم یا زیاد بیاموزد کافر شده است و رابطه او با خداوند به طور کلی قطع می‌شود.
پیام آیه
ما انزل على الملكين. گاهی برای مبارزه با علوم مضر و عقاید انحرافی آگاهی صالحان از آنها لازم است. ما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. معلم در مقام تعلیم یک علم باید نسبت به کاربردهای منفی آن هشدار دهد. انما نحن فتنه يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. گاهی علم و دانش وسیله آزمایش و زیان‌آور است. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. سحر، جادو، دعانویسی و این گونه امور حق است، ولی از دایره قدرت خدا خارج نیست. به همین خاطر می توان با پناه بردن به خداوند، توکل، دعا و صدقه از آن نجات یافت.
ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
ترجمه آیه،
آیه 103. و اگر آنان از روی حقیقت ایمان می آوردند و از جادوگری پرهیز می کردند، قطعاً پاداشی که از جانب خداست برای آنان بهتر بود اگر می دانستند.
یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم.
ترجمه آیه،
آیه 104. ای اهل ایمان، هنگام سخن گفتن با پیامبر مگویید راعنا، یعنی در ارائه احکام امیال و هوس‌های ما را رعایت کن، و بگویید انظرنا، یعنی مصلحت دنیا و آخرت ما را ملاحظه کن و فرمان های خدا و پیامبرش را برای اطاعت نمودن بشنوید. قطعاً برای کافران عذابی دردناک است.
تفسیر آیه،
شأن نزول. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای مسلمانان مطالبی بیان می‌فرمود، آنان می‌گفتند راعنا یا رسول الله، و مقصودشان این بود که حال ما را رعایت کنید و آرامتر و شمرده‌تر سخن بگویید تا بهتر سخنانتان را درک کنیم. راعنا از ماده راعی به معنای مهلت است. یهودیان هنگامی که این کلمه را می شنیدند، آن را در معنای دیگری به کار برده و با آن مؤمنان را تحقیر می کردند. زیرا در زبان عبری انسان پلید و خبیث را راع می گفتند و یهودیان از به کار بردن واژه راعنه قصد این توهین و دشنام را می کردند که معاذ الله، تو در میان ما خبیث و شرور هستی. گاهی نیز با پیچاندن زبان و کشاندن حروف آن را به صورت راعنه ادا می کردند که به معنای چوپان ما است. از این رو قرآن برای از بین بردن زمینه سوء استفاده دشمنان به مسلمانان دستور داد به جای راعنه از تعبیر انظرنه به معنای به ما مهلت بده استفاده کنند. بدین سان این ترفند تبلیغی یهودیان نیز باطل شد.
پیام آیه،
لا تقولوا راعنا. به انعکاس حرفها توجه داشته باشید. ممکن است سخنی با حسن نیت ادا شود ولی بازتاب بدی داشته باشد. لا تقولوا راعنا. دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن استفاده می کند. وقولوا انظرنا. اسلام به انتخاب واژه‌های مناسب، بیان سنجیده و نحوه طرح و ارائه مطلب نیز توجه دارد.
ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ترجمه آیه،
آیه 105. نه کافران از اهل کتاب و نه مشرکان دوست ندارند که هیچ خیری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود، در حالی که خدا هر که را بخواهد به رحمت خود اختصاص می دهد و خدا دارای فضل بزرگی است.
تفسیر آیه:
کفار و اهل کتاب هیچگاه خیر شما را نمی خواهند. در این آیه به یکی از ویژگی‌های کلیدی اهل کتاب و مشرکان اشاره می شود و آن این که دشمنان اسلام در قالب هر دین و آیینی که باشند دوست ندارند مسلمانان در سایه لطف خداوند پیشرفت نمایند. از این رو مسلمانان و مسئولان جامعه اسلامی باید توجه داشته باشند که در روابط اجتماعی و سیاسی با ایشان هوشیار بوده و فریب ظاهرسازی آنان را نخورند.
پیام آیه:
ما یودو، سردمداران کفر به دنبال عدم موفقیت شما هستند، پس هرگز به آنان اعتماد نکنید.